بر موضوع فلسطین است. همایش وحدت اسلامی با حضور شخصیت‌های برجسته دینی، فرهنگی و سیاسی از مذاهب مختلف اسلامی در شهر لاهور پاکستان برگزار شد. هدف اصلی این همایش که به همت حوزه علمیه عروة الوثقی برگزار شد، تأکید بر وحدت اسلامی و دفاع از مردم مظلوم فلسطین بود.
حالات حضرت فلسطین، برما،
تأکید بر تقویت همبستگی بین جهان اسلام در زمینه فلسطین.
در حال حاضر بیش از پیش امت اسلامی به وحدت و انسجام نیازمند است، زیرا تفرقه موجب شده امروز با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبرو شویم.
علت برگزاری چنین همایشی این است که دشمنان اسلام با دسیسه‌های خود اختلافات بین جهان اسلام را افزایش دادند. ما با این هماندیشی بین علما قصد داریم دوری و نفرت به دوستی و مودت تغییر یابد.
در این همایش بزرگ همچنین بر نیاز به همبستگی امت اسلامی برای مقابله با صهیونیسم جهانی در مسئله فلسطین تأکید شد.
امروز تمامی استکبار جهانی علیه مسلمانان متحد شد و ما شاهد جنایات گسترده آنان در فلسطین، لبنان، یمن و دیگر کشورهای اسلامی هستیم. ما نباید علیه این جنایات ها سکوت کنیم.
شرکت کنندگان در این نشست همچنین اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در حملات ضد بشری علیه شهروندان لبنانی را محکوم کردند.
یهود و هنود،
استعمارگران شاهد بی‌تفاوتی برخی حکام جهان اسلام در قضیه فلسطین هستند. آنان بعد از فلسطین به دنبال سلطه بر دیگر کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای قدرتمند خواهند بود.
مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، لاهور.
همایش وحدت اسلامی با حضور شخصیت‌های دینی و سیاسی جهان اسلام در مسکو، پایتخت روسیه، نیز برگزار شد. محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان از محورهای اصلی این همایش بود.
في فلسطين ولبنان بصوره عامه،
صلح و گفتگو زیر بنای همزیستی، این شعار گرد همایی بین المللی وحدت اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام در مسکو بود. اما آنچه به موضوع محوری سخنرانی شرکت کنندگان تبدیل شد، جنایت، نسل کشی و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان بود. راغب محمد، نماینده فلسطین در گرد همایی وحدت اسلامی:
في ظل كل هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي،
چگونه میتواند صلح سخن گفت وقتی رژیم جنایتکار اسرائیل تحت حمایت همه جانبه امریکا و غرب و در سکوت و بیعملی بسیاری از کشورهای اسلامی هر روز مرتکب نسل‌کشی، اقدامات تروریستی و وحشیگری در فلسطین و لبنان میشود.
راویل عین الدین، مفتی اعظم مسلمانان روسیه، نیز هم در نشست عمومی و هم در جمع خبرنگاران فلسطین را مسئله اصلی جهان اسلام دانست. راویل عین الدین، مفتی اعظم مسلمانان روسیه:
نارود فلسطینی، положить конец геноциду،
امروزه یک نسل کشی آشکار علیه ملت فلسطین در جریانه و سطح جنایات اسرائیل هر روز افزایش پیدا کرده و به دیگر کشورهای اسلامی از جمله لبنان و شاید کل منطقه در حال گسترشه.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد جامع مسکو.
تبدیل صدها کلیسا به مسجد در کشورهای اروپایی. گزارشی از سرشماری‌های اخیر اروپا نشان می‌دهد صدها کلیسا در کشورهای هلند، آلمان، دانمارک، انگلیس و فرانسه به مسجد تبدیل شدند. پایگاه الیوم 24 گزارش داد این کلیساها در نتیجه بی‌توجهی به مسیحیت بسته شده و مسلمانان آن را خریداری کرده تا به مسجد تبدیل کنند. در همین ارتباط در کشور هلند برخی رهبران کاتولیک می‌گویند پیش بینی می‌شود 1/3 کلیساها تا 10 سال آینده در کشور بسته شوند.
لیکون مسجدا و بیتا لله تبارک و تعالی.
مسلمانان شهر آمستردام هلند یک کلیسای دیگر را خریداری کردند تا مسجد و خانه ای برای خدا بسازند. کلیسایی هرچند کوچک اما در قلب پایتخت هلند. شیخ اکرم عبدالباری، امام جماعت این مسجد:
سمعوا بأن هذا المكان اللي هو مركز ثقافي الإسلامي معروض للبيع.
برادران مسلمان شنیده بودند که این مکان که حالا به یک مسجد و مرکز فرهنگی اسلامی تبدیل شده به فروش گذاشته شده. در نتیجه با حمایت چند خیر مسلمان آن را خریده و به مسجد و مجموعه فرهنگی برای مسلمان ها تبدیل کردند.
به گفته شیخ عبدالباری این سومین کلیسای شهر آمستردام است که طی دو سال گذشته توسط مسلمانان خریداری و به مسجد تبدیل می شود.
فضل الله عز وجل یعنی عدد کبیر من ال
به لطف خدا تعداد زیادی از مسلمان های هلند در ساخت و خرید زمین و ساختمان برای مسجد کمک می کنند. به همین خاطر ما در سالهای اخیر توانستیم چند کلیسا رو خریداری کنیم و اونها رو به مساجدی زیبا تبدیل کنیم.
خبرهای غیر رسمی حاکی از آن است که طی سالهای اخیر و پس از آنکه کلیساهای متعددی در هلند توسط مسلمانان خریداری و به مسجد تبدیل شده، مقامات کلیسای کاتولیک از دولت این کشور خواستند تا برای حفظ آبرو هم که شده خرید کلیسا و تبدیل آن به مسجد توسط مسلمانان را ممنوع کنند.
رونق تجارت گوشت حلال در کانادا. تجارت گوشت حلال در سالهای اخیر در بین جوامع مسلمانان و غیر مسلمان کانادا رونق قابل توجهی پیدا کرده است. به گزارش کانادا نیوز 24، در همین رابطه شرکت‌های زیادی سعی می‌کنند به بازار جهانی 3.3 تریلیون دلاری غذای حلال دسترسی پیدا کنند که به دلیل تقاضای فزاینده مشتریان در حال گسترش است. یک مطالعه در سال 2020 نشان داد انتظار می‌رود بازار جهانی غذای حلال هر سال 20% رشد کند، به ویژه به دلیل تقاضای جوامع مسلمان و غیر مسلمان که به دنبال این محصولات در فروشگاه‌ها و غذاخوری‌ها هستند. منابع رسانه‌ای از بسته شدن بندر مهم حیفا در شمال فلسطین اشغالی در پی حملات موشکی حزب الله لبنان خبر دادند. شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز خسارات حملات بامداد امروز حزب الله به شمال فلسطین اشغالی را از سال 2006 بی سابقه اعلام کرد. بنابر اعلام این رسانه صهیونیست، حزب الله در این دوره از حملات خود بر پایگاه‌های نظامی تأسیسات امنیتی و اقتصادی متمرکز شده و خسارات زیادی به ویژه در منطقه حیفا به بار آمده است. منابع صهیونیست اعلام کردند طی ساعات اخیر بیش از 120 موشک از لبنان به سمت حیفا در شمال فلسطین اشغالی شلیک شده و 6 صهیونیست زخمی شدند. تعدادی از خانه‌ها در شهرک کریات بیالیک هم در آتش سوخته است. منابع صهیونیستی نیز اذعان کردند در پی گسترش دامنه حملات حزب الله شاهد فرار شمار بیشتری از صهیونیست‌ها از خانه‌های خود در شمال فلسطین اشغالی هستیم. شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی به نقل از کانال 12 اسرائیل گزارش داد بیش از 1 میلیون نفر در حملات اخیر حزب الله در تیر رس آتش قرار گرفتند.
ساعت 1 بامداد به وقت بیروت موشک‌های سنگین فادیه 1 و فادیه 2 حزب الله لبنان برای نخستین بار وارد میدان نبرد شد. هدف بزرگترین پایگاه و فرودگاه نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در جنوب شرق حیفا بود. سامانه‌های ضد موشک رژیم صهیونیستی کاری از پیش نبردند و موشک‌های سنگین حزب الله با قدرت انفجاری شدید به تأسیسات حساس پایگاه هوایی رامات دیوید رسید. تصاویر آتش و دود ناشی از اصابت موشک‌های حزب الله در فاصله دور رؤیت شد. آژیرهای خطر در بیش از 70 شهر و شهرک صهیونیست‌نشین در نیمه شمالی فلسطین اشغالی به صدا درآمد. عملیات موشکی مقاومت تا ساعت 7 بامداد ادامه یافت. در موج دوم شلیک موشک‌های فادیه 1 و فادیه 2، صنایع نظامی پیشرفته رافائل در شمال حیفا هدف قرار گرفت. حزب الله این عملیات را پاسخ مقدماتی به جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در هدفگیری مناطق مسکونی و شهروندان غیر نظامی لبنان اعلام کرد. در این میان شمار شهدای حمله هوایی روز جمعه به یک ساختمان در محله القائم زاهیه جنوبی بیروت به 45 نفر افزایش یافت. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
معاون دبیر کل حزب الله: رژیم صهیونیستی در وحشت نابود خواهد شد. شیخ نعیم قاسم در سخنانی در مراسم تشییع پیکر حاج ابراهیم عقیل از فرماندهان ارشد این جنبش که در حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به زاویه جنوبی به شهادت رسید تاکید کرد حاج ابراهیم از شهدای پر افتخار قدس و فلسطین بود. معاون دبیر کل جنبش حزب الله همچنین گفت: ما هرگز نحوه پاسخ به تجاوزات را مشخص نخواهیم کرد و آوارگان صهیونیست به شمال سرزمین‌های اشغالی بر نمی‌گردند. پایان روز نخست رایزنی‌های عراقچی در نیویورک. آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پایان روز نخست سفر خود به نیویورک با مقامات و شخصیت‌های مختلف بین‌المللی دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه در این باره گفت: امروز در دیدار با وزرای امور خارجه کویت، بحرین و کوبا و همچنین دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در مورد جنایت‌های رژیم اسرائیل در غزه و در جنوب لبنان و خطراتی که می‌تواند شامل همه کشورها شود و نیز ضرورت مقابله با این سیاست‌ها صحبت شد.
همینطور من دیداری داشتم با نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور کمک‌های انسان دوستانه به غزه و همینطور رئیس صلیب سرخ و نماینده دبیر کل در امور سوریه. سه تا دیدار بود با نمایندگان سازمان ملل در سه حوزه مهم بین‌المللی، به ویژه بحث سوریه و بحث غزه که در منطقه ما حائز اهمیت هست. شرایط انسانی که تشریح می‌کردن در غزه واقعا غیر قابل باور هست. میزان جنایاتی که صورت گرفته و از اون بدتر این که راه‌ها برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه همه بسته است. اجازه ورود کمک‌ها داده نمیشه، اجازه توزیعش داده نمیشه. بیمارستان‌هایی که صلیب سرخ در غزه ایجاد کرده از کمبود امکانات داره رنج میبره، اجازه نمیدن که امکانات برسه. واقعا شرایط اسفباری هست.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. ترویج نفرت ضد مسلمانان در هند. سازمان‌های افراطی هندو در ایالت هیماچال پرادش هند کمپین خانه به خانه را برای تحریم اقتصادی مسلمانان آغاز کردند. وزیر ایالتی هیماچال پرادش نیز از زبان رهبران حزب بهاراتیا جاناتا که متعلق به نارندرا مودی نخست وزیر هند است علیه مسلمانان و اسلام صحبت می کند. اکنون دستنوشته های ضد مسلمانان به طور مرتب در این ایالت توزیع می شود و از شهروندان درخواست شده است که از مغازه ها و غرفه های مسلمانان خرید نکنند. گروهی از کارشناسان نیز با هشدار در مورد تبعیض و حملات علیه مسلمانان در هند در چند سال اخیر از مجامع بین المللی خواستند تا اقدامی فوری برای محافظت از مسلمانان اتخاذ کنند. و آخرین خبر این بخش، روز ملی مسجد در مراکش. وزارت اوقاف امور اسلامی مراکش روز سه‌شنبه سوم مهر جشن مذهبی را به مناسبت بزرگداشت روز ملی مساجد برگزار می‌کند. این وزارت خانه افسود تصمیم گرفته شد تا هر ساله در این تاریخ روز مسجد برگزار شود. در این مراسم قرار است برای مساجد تاریخی این کشور و مرمت و بازسازی آنها و ساخت مساجد جدید با فناوری مدرن تصمیم گیری شود. مراکش 37 میلیون نفر جمعیت و بیش از 52 هزار مسجد دارد. با هدف توجه به محیط زیست بیش از 600 مسجد سبز نیز در کشور مراکش فعالیت می کنند. مسئولان مراکش طرح مساجد سبز را از سال 2019 میلادی با هدف افزایش آگاهی ملی در مورد محیط زیست و افزایش گردشگری اسلامی اجرا کردند. در پایان با آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23:18 دقیقه، اذان صبح فردا 4:23 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:55 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به
به سمت صبح شورانگیز فردا.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان.
صدایی که دریافت میشه خیلی
بده. پیشنهاد داشتم.
فرستنده رادیو هست.
اما بخونم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شبتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. با شما خوبان همراه هستیم تا ساعت 22. دعوت میکنم با برنامه های این نوبت پخش رادیو معارف همراه باشید. انشالله شما هم برنامه هایی که تقدیمتون میشه، یک برنامه منشور امیر هست که ساعت 20 و 20 دقیقه میتونید بشنوید. حجت الاسلام و المسلمین محدثی شرح خطبه های نهج البلاغه رو دارن در این برنامه. خط مقدم عنوان مستندیه که ساعت 20:35 دقیقه میتونید از رادیو معارف بشنوید و ساعت 20:55 دقیقه یک برنامه کوتاه با نام آیا میدانستید با موضوع احکام شرعی تقدیمتون میشه. ساعت 21 پارسایان رو خواهید شنید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین وحیدی که نکاتی اخلاقی از سیره و روش علما در این برنامه بیان میکنن. ساعت 21:10 دقیقه میتونید با خاطرات ماندگار همراه باشید، خاطرات رزمندگان دفاع مقدس. 21:25 دقیقه باز یه برنامه کوتاه داریم با نام نشانی که پاسخ به شبهات اعتقادی داره. و ساعت 21:30 دقیقه آخرین برنامه این نوبت پخش، برنامه برکرانه نور، تقدیم شما شنونده های گرامی خواهد شد. اما دوستان، همونطور که احتمالاً مطلعین، ساعت 21 شنبه شب به دلیل نشت گاز در یکی از کارگاه‌های شرکت زغالسنگ طبس و انفجار، حادثه تلخی اتفاق افتاد. طبق آخرین اخبار در این حادثه 33 کارگر زحمتکش جان خودشون رو از دست دادن و 17 نفر از این عزیزان هم محبوس هستن و 17 نفر هم نجات پیدا کردن. برای همین ضایعه در خراسان جنوبی 3 روز عزای عمومی اعلام شده و شماری از مسئولان ارشد هم این حادثه تلخ رو تسلیت گفتن و خواهان رسیدگی به وضعیت مصدومان شدن. رئیس جمهور محترم هم دستور ویژه‌ای برای رسیدگی به مصدومان و خانواده‌هاشون و همچنین خانواده جانباختگان صادر کرده. ما هم حادثه انفجار در معدن طبس رو به ملت شریف ایران، جامعه کارگری و خانواده‌های داغدیدگان تسلیت میگیم و با این عزیزان ابراز همدردی میکنیم، تقدیم کنیم در طبقهای از نور صلوات بر محمد و آل محمد رو به از دست رفتگان و عزیزانی که در این حادثه از دستشون دادیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. میتونید نظرتون رو درباره برنامه‌های مختلفی که از رادیو معارف پخش میشه از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال بفرمایید. شماره 329-10551 هم با پیش شماره 025 در اختیار شماست تا به صورت تلفنی با همکارانم هم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما و رادیو معارف همراه باشید. دو سامانه دیگر رو هم معرفی کنم خدمت شما عزیزان. 162 که میتونید به صورت تلفنی نظراتتون رو بگین و 30162 که باز هم پیامکی در اختیار شما عزیزان هست تا با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. باز هم صلواتی میفرستیم و هدیه میکنیم به روح درگذشتگان حادثه معدن طبس. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در پی همین حادثه اندوهبار که در طبس اتفاق افتاد و جانباختن شماری از کارگران، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی در پیامی ضمن تسلیت به خانواده های داغدار بر لزوم بیشترین تلاش برای امداد رسانی به کارگران تأکید کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرحه: بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تلخ و اندوهبار در معدن زغالسنگ در طبس را که در آن تعدادی از کارگران قربانی یا مصدوم شدند، به خانواده های این عزیزان و مردم آن منطقه تسلیت عرض می کنم. به مجموعه امداد که از سوی مقامات دولتی برای کمک به محل حادثه رفتند تأکید می کنم که بیشترین تلاش خود را مصروف نجات آنان کنند و برای کاهش ابعاد این مصیبت هر اقدام لازم را انجام دهند. رسیدگی فوری به وضع مصدومان نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد. ما هم تسلیت می گیم به همه خانواده های داغدار و به همه شما شنونده های عزیز این حادثه غم انگیز رو. دعوت میکنم با برنامه بعدی این نوبت پخش همراه باشید، برنامه منشور امیر، شرح خطبه های نهج البلاغه.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، بخشنده نور هدایت به دلهای بینا و آشنا به هدایت و گمراهی همه قلبها.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
از پله ها بالا می روم، زمین می خورم، می دانم که نور می خواهم. نور، نور و نور. بسم الله نور و سلام به تک تک شما خوبان همراه که مهر و معرفت مولا علی علیه السلام نور و روشنایی دل هاتونه. منشور امیر امروز تقدیم وجود مشتاق تک تک شما عزیزم.
علی 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 علی.
بعضی زخما از خراشای سرباز کردن که با دست خودمون روی وجودمون کشیدیم و جراحتش تا مدتها عذابمون میده. افسردگی، بیتوجهی، یه غم همیشگی ته دلمون و درجا زدن تو مرداب شک و شبهه، حاصل تنبلی و دل ندادن به پیام راهگشا و هدایت رحمت گستر خداییه که بهتر از هر کسی میدونه هر کدوم از قدمای ما رو به کجا میرسونه و آرامش و سعادت یا تنش و دلمردگی ما در کجاست. و اما حکمت خدا این طور رقم خورده تا گوشه ای از علم و رحمت بی نهایتشو در خاندان طهارت و پاکی قرار بده تا اطاعت از اونها مهر قبولی ما تو امتحان تسلیم و بندگی خدا باشه. سخنان استاد جواد محدثی در توضیح کلام مولا علی علیه السلام.
و من کلام له علیه السلام و قد قام الیه رجل من اصحابه. سخن حضرت امیر علیه السلام هست در موقعیتی که یکی از اصحاب او برخاست و چنین گفت که نهیتنا عن الحکومه ثم امرتنا بها، ما رو از حکمیت و پذیرش حکمیت نهی کردی و بعد هم ما رو به پذیرش اون امر کردی. فلم ندر ایل امرین ارشد، ما نمیدونیم که کدام یک از این دو مسئله به رشد و ثواب و درستی نزدیکتره. حضرت امیر علیه السلام دستاش رو از روی تحسر و دریغ به هم زد. این یعنی این سرگشتگی و حیرت، این که نمیدانید که بالاخره حکمیت خوب هست یا بد، پذیرفتنیست یا رد کردنی، این کیفر و جزای کسی است که احتیاط و دوراندیشی رو که در مواضع علی علیه السلام وجود داشت این رو ترک کنه و از امام که اطاعت از امام مایه تحکیم رابطه ها و استواری امت هست رویگردان باشه. می‌فرماید اگر من وقتی شما رو دستور دادم به آنچه که دستور دادم، دستور اولیه حضرت امیر این بود که اعتنایی به این قرآن بالا نیزه کردن نکنید، امام معصوم و قرآن ناطق من هستم، این فریبی است و شما تخلف کردید، اگر وقتی که به شما دستور دادم دنبال این دستور رو می گرفتم و شما رو به اون کاری که خیلی خوشایندتون نبود، یعنی جنگ با این فریب کارانی که قرآن بر فراز نیزه کردن، اگر شما رو وادار می کردم به این کار و اگر بر این راه استوار می موندید خب هدایتتون می کردم و اگر اعوجاج و کجی در مسیرتون بود شما رو راست می کردم، اگر شما ابا و انکاری داشتید من با شما برخورد می کردم، اگر این کار رو می کردم لکانت الوثقا، بهتر بود، مطمئن تر بود. یعنی حقش این بود که از همون اول من فرمان قاطعی رو که دادم که با این گروه تبهکار بجنگید و اعتنا به این فریبشون نکنید و هر کسم مخالفت میکرد با مخالفت برخورد شدید میکردم، خب این درستر بود و این فتنه ها هم پیش نمیومد. ولیکن به من و الی من به وسیله کدام نیروهایی و با تکیه به کدام اصحاب و یارانی؟ حق این بود که ما اون نبرد رو ادامه بدیم و فریب این قرآن بالای نیزه کردن رو نخوریم، ولی خب من کسی رو نداشتم که بخوام بر این موضع حق به پشتیبانی اونها پافشاری کنم. اورید ان اداوی بکم و انتم دایی، من میخواهم به وسیله شما این درد رو درمان کنم، ولی درد من خود شما هستید. حضرت مثالی میزنن که ناقش شوکت به شوکه و هو یعلم ان ولعها معها، مثل این که تیغی در دستی یا پای کسی فرو رفته باشه و میخواد این تیغ رو از پای در بیاره، به چه وسیله در بیاره؟ به کمک یک تیغ دیگر. از اونجایی که تیغ تمایلش به تیغ هست و اینها همجنس هستن و همگون هستن، تیغ رو با تیغ نمیشه درآورد، بلکه با چیزی که مخالف اون هست. من اگر میخواستم به وسیله پشتیبانی نیروهایی که شما باشید با سپاه شام جنگ رو ادامه میدادم، این همین تمثیل درش تحقق پیدا میکرد. یعنی شما خودتون دلتون با اونها بود، انگیزه نبرد و ادامه جنگ رو نداشتید، به وسیله شما اون وقت من بخوام با اونها بجنگم. این مشکل حضرت امیر علیه السلام بود که با جمعی از سربازانی که اعتقاد راسخ به تبعیت او نداشتند و افکارشون منجمد و سطحی بود، میخواست ریشه فتنهی مثل حکومت اموی شام رو برکنه و این نشدنی بود.
اگر روی طلب زاریده ی معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برفشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد
زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
بار سنگینی روی شونه هامه. حالا که عمق معرفت و هدایت کلام مولا علی علیه السلام رو میشنویم، نباید اجازه بدیم تاریخ سیاه بیوفایی و بدعهدی تکرار بشه. همون درد بیاوری که مولا علی علیه السلام رو مجبور به سکوت و خونه نشینی 25 ساله یا قبول حکمیت و نیرنگ معاویه کرد و حالا ماییم و ولی نعمتمون، مهدی موعودمون که چشم به راه رسیدن فصل یاوری صادقانه ماست. ادامه کلام